أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. کمک برای احداث مسجد رو اگر عزیزی بتونه بدون اشتراک، همونطور که خدا شریک نداره، داد تو کار خیرم خوب انسان اقدام بکنه. به این تقاضایی که افراد میکنن این کافی نیست. اگر یه وقت بتونید یکی دو تا پنج تا، سال گذشته کسی اومد یه خونه گذاشت در اختیار خیریه، من پیشنهاد دادم که خونه رو بفروشید و 14 تا مسجد از به نیت 14 معصوم علیه السلام و اسامی مساجد هم از پیامبر شروع کردیم تا امام 12. حالا علتش هم اینه که تو هر روستایی که اینها میرن زمینشو به خود روستاییان میگن بدید، حالا یا بخرن یا اهدا بکنن، زمین مسجدش دیگه پول برش داده نمیشه، خود اونا رو هم دخیل میکنن و این پول فقط صرف ساختمان مسجد میشه. یکی از عزیزان بتونن تو این کارهای خیر پیش قدم بشید، برید خودتون تو خیریه مکانها رو میتونید خودتون بعضی رفتن خودتون برید اصلا روستاها رو ببینید، وضعیت رو برید ببینید چه خبره و چه نیازهایی هست، یه مسجد رو روپا بکنید در عاقبت به خیریتون خیلی مهمه. بعدم یه این مسجد 100 سال 200 سال عبادت خدا توش میشه، سهیم هستی تو این کار. دو تا بحث کوتاه امروز داریم. یک نکته اینه که میدانید ما نمیتوانیم عبادت خدا رو اونگونه که شایسته اوست انجام بدیم. الهی ما عبدتو که حق عبادتک، اونگونه که حق عبادت خداست بیشتر ما نمیتونیم بندگی او رو بکنیم. زیر بناش هم اینه که معرفت کامل نمیتونیم به خدا پیدا بکنیم. چون وقتی من میخوام عبادت بکنم باید خدا رو خوب بشناسم، خب نمیشناسم. ریشه تو اینه، چون نمیتوانیم درست خدای خود رو بشناسیم، تو عمل هم نمیتونیم کاملا عبادت خدا رو انجام بدیم. یه چیز واضحیش تو عبارت هم اومده، ما عرفت که حق معرفتک، یا دو جای قرآن دارد و ما قدر الله حق قدره، نشد قدر خدا رو اونگونه که هست کسی نتونست درست بشناسه. سوال اینه، تو بحث توکل که الان داریم روزهای قبل پیرامونش صحبت میکنیم، آیا راهی وجود داره که خدای متعال بپذیرد عبودیت ما را به عنوان حق عبودیت؟ وقتی میگیم او بپذیره یعنی به کرمش بپذیره، نه اینکه ما در توانمون باشه. و من این سوال برام بود تا به یک روایتی برخورد کردم، این روایت خیلی برام جالب بود که دیدم تو بحث توکل یاد ما دادن که اگر بتوانیم انقطاع کامل از غیر خدا پیدا کنیم، یعنی از ما سوی الله، از دنیا، و دنیا که میگیم ما سوى الله گفتیم سه چیزه، گاهی تعبیر دنیا شده، گاهی تعبیر مردم شده، دلمون از مردم بکنیم، گاهی هم تعبیر به خود شده. همین که میگیم خدای من رو آنی به خودم وا نگذار، اگر کسی کلی میگیم از هر سه و کلیش این میشه که از آن چه غیر خداست، اگر کسی دلکنده شد خالص میشه برای عبودیت پروردگار، وقتی خلوص پیدا کرد خدای متعال عبودیت او رو به عنوان حق عبودیت ازش به کرمش قبول می‌کنه. خیلی مهمه این، راهش اینه. حالا راهش هم خیلی سخت شد، اما فقط خواستیم معما رو حلش بکنیم که بالاخره یک راهی رو بیان کرد. من مشابهش رو تو بحث شکر الهی و حمد الهی قبلا گفتم که قرآن کریم می‌فرماد که و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها، نعمت های خدا رو نمیتونید اصلا شمارش بکنید. خب وقتی من نمیتونم شمارش بکنم، آیا میتونم شکر نعمت های خدا رو به جا بیارم؟ خب شکر نعمت به جا آوردن فرع اینه که بدونم خدا مثلا 100 تا نعمت بهم داده، بعد این 100 تا رو من شکرشو به جا بیارم. اما وقتی نتونستم شمارش بکنم که 100 تاست یا 100 هزار تاست یا 100 میلیونه یا بیشتر، وقتی عددش خارج از شمارش منه، خب نمیتونم شکرشو به جا بیارم. لذا اون شاعر معروف هم میگه از دست و زبان که برآید که از عهده شکرش بدرآید. درسته این نمیشه، اما استثناشو معمولا کسی نمیگه. استثناشو دقت بکنه، خدای متعال استثناءً قبول میکند به کرم خودش که ما شکر تمام نعمتشو به جا بیاریم، که وقتی بگوییم الحمدلله. این ذکر خیلی مهمه. روایت داره کسی که بگوید الحمدلله، خداوند قبول میکند این ذکر رو به عنوان شکر تمام نعمتهای خود. پس یه وقت میگید آیا من توانایی دارم شکرشو به جا بیارم؟ باری میگیم نه. اما یه وقت میگید آیا خدای متعال میپذیرد راهی هست که بپذیره؟ با کرم خودش میگیم بله. راه چیه؟ میگید الحمدلله. و الا اگر خداوند نپذیره ما نمیتونیم. دو تا مشکل هست، یکی این که نعمتهای الهی رو نمیتونیم کلشو به جا بیاریم، اصلا شمارش نمیتونیم بکنیم. مشکل دوم اینه که حالا اونایی هم که شمارش کردیم، مثلا یه میلیون نعمت فرض کنید که حالا ما شمارش کردیم، تا میام بگم الحمدلله، خودی الحمدلله باز از زبان مخلوق خدا دارم استفاده میکنه و از قدرتی که او به من داده، قدرت که من خود من نبود که اینا رو به عنوان پیشکش قرار بدم، میگم خدایا من شکر تو رو به جا میارم. خب باز قدرت از اوه. یعنی تا گفتم الحمدلله، برای الحمدلله باید یه الحمدلله دوم بگم، یعنی بگم خدا شکر رجا میارن که تونستم الحمدلله بگم. خب برای اون الحمدلله دوم باید الحمدلله سوم بگم و همینطور. شما به یک الحمدلله نمیرسید که بتونید توقف بکنید. آب یه دیگه الحمدلله دیگه من خودم بود. نه، هر الحمدللهی که بگید آخرش دارید از لطف او استفاده میکنید، باید برای الحمدلله یه الحمدلله دیگه بگید. این هم دلیل دوم که پس ما نمیتونیم شکر نعمت های الهی رو به جا بیاریم، ما هم تو قرب نعمت اوییم. سعدی میگه که برای یه نفس که فرو میره یه الحمدلله بگو، برای بیرونم که میاد الحمدلله، اما دیگه نمیگه که برای خود الحمدلله باید یه الحمدلله بگی. او میخواد بگه شمارش نمیتونی بکنی. اما اشکال دوم هم اینه که حالا شمارش هم که بکنیم فقط برای نفس کشیدن، نه، برای خود الحمدلله که دارم میگم، اما بگم الحمدلله. و مثالشون کسی است که گفته بود من نیت کردم که هر وقت اسم پیامبر رو به زبان جاری کردم یه صلوات بگم. بعد دید نمیتونه، چون همون صلوات که فرستاد تو خود صلوات دوبار اسم پیغمبر اومده. اگه واقعا کسی بخواد هی برای هر اسمی که به زبان جاری میکنه یه صلوات بگه، خب برای همون صلوات هم داره باید دو تا دیگه صلوات بگه. بعد دو تا صلوات بگه تو هر کدومش دو تا اسم پیغمبر اومده میشه چهار تا. حالا باید چهار تا صلوات بگه و همینطور. یعنی به یه جایی نمیرسه که دیگه اسم پیغمبر رو نگوید و صلوات رو بگوید. نمیشه. هر چی صلوات بگه اسم پیغمبر داخلش. حالا تو بحث ما ابتدا میخوام بگیم کسی نمیتواند حق عبودیت خدا رو انجام بده. روایت هم خیلی داریم تو این زمینه. من یک شو خدمتتون میخونم. امام صادق علیه السلام اینه چی فرمودن؟ علیک بالجد، بر شما باد به تلاش، هر چی میتونید تو بندگی خدا تلاش بکن. علیک بالجد. بعد فرمودن ولا تخرجن نفسک من حد تقصیر فی عبادت الله تعالی و طاعته. مواظب باش، خوب که تلاش کردی تو عبادت، هیچ وقت خودت رو از حد تقصیر بیرون نکن. نگو که من تقصیر در عبادت خدا و در اطاعت از خدا ندارم. اینا نگو. یعنی بعد از که خوب تلاش کردی بدون همیشه مقصری، همیشه. اون وقت که شبی هزار رکعت نماز بخونی هنو مقصری، یعنی نتونستی حق عبادت خدا را انجام. لذا امام با تأکید میگن خودتو هیچ وقت از حد تقصیر بیرون نکن، همیشه جز محضه مقصرها بدون خودتو. آبو خدای من مقصرم، نتونستم بندگی تو اون گونه که از انجام بدم. بعدم فرمودن فإن الله تعالی لا یعبد حق و عبادته. هیچ وقت خدا حق عبادتش ادا نشد، هیچ وقت. بنابراین خودتو هیچ وقت از تقصیر بیرون نکن، بگو من مقصرم. ما از این روایت ها خیلی داریم. ریشش هم گفتم تو اینه که ما اصلا خدا رو درست نمیتونیم بشناسیم. چطور میخوایم واقف بشویم، معرفت پیدا کنیم کاملا خدای خود رو، عظمت خدا را، وقتی درست نشناسیم؟ این رکوع و سجده‌ای که ما انجام میدیم دست خوشگسه خودمونم خجالت میکشیم. اونایی که میشناسن بهتر از ما، نمیگیم حالا کامل، اصلا رکوع و سجده شد خیلی فرق میکنه با ما و ما نمیتونیم. این نکته اول. وقت کنارش، آیا راهی هست که خدای متعال به کرمش عبودیت ناقص ما را به عنوان عبودیت کاملی که حق عبودیتش ادا شده بپذیره؟ میگیم یه راه وجود داره، راه تو بس توکل. این اهمیت این بحث از این جهت، منتها شرطش هم خیلی مهمه. شرطش انقطاع کلی از ماسوا الله، این کاملا دلشو از ماسوای خدا بکنه و 100% توکل به خدا بکنه. روایتش اینه. امام باقر علیه السلام میفرمان لا یکون العبد عابدا لله حق عبادته. هیچ وقت بنده نمیتواند حق عبادت خدا را انجام بده، حتی مگر یه لحظه، یه زمان. این استثناء رو دقت کنیم که ما استثناء رو در واقع استثنای منقطع میدونیم. یعنی نمیخوام بگن تو این صورت حق عبادت ادا شده، نه، تو این صورت هم میگن خدا به کرمش میپذیره. اون زمان اینه حتی ینقطع یا ینقطع عن الخلق کله الی، اگر کاملا یک کسی منقطع بشه از همه مخلوقات و وصل به خدا بشه، در این صورت خدای متعال فهین ازن یقول، خدای متعال می فرماد هازا خالص لی، یعنی عمل خالص برای منه. یا هازا رو خطاب به شخص بکنی، بگم این آقا که منقطع از غیر خدا شده تمام وجودش خالص برای منه، یعنی هیچ چی غیر خدا توش نیست. وقتی عمل خالص شد فیقبله به کرمهی، در اون صورت خداوند قبول میکند اون عبادت رو به عنوان حق عبادت، اما به کرمه، به کرم خودش، نه اینکه حالا ما تونستیم حقیقتا عبادت رو انجام بدیم. پس رمز این که خداوند به پذیره تو خلوص خوابیده، باید کاملا خالص بشیم، کاملا هم خالص شدنش وابسته به انقطاع از غیر خدا هست. خب این هم این مطلب. اما آخر عرضم یک داستانی است که شاید داستان رو هم شنیده باشید، و اون این است که در یکی از جنگ ها که جنگ ذات الرقا ازش یاد میکنن، پیامبر با لشکریانشون اومده بودن که با دشمنان جنگ بکنن، پیامبر یه مقدار از اصحابشون جلوتر بودن، بارون گرفت، سیل اومد، سیل بین پیغمبر و اصحابشون جاری شد، به طور که نه اصحاب دیگه میتونستن بیان پلو پیامبر، نه پیغمبر میتونستن بیان پلو اصحابشون، سیل افتاد. یکی از دشمنان صحنه رو گرفت، گفت خوب شد، حالا من میرم پیغمبر رو میکشم. امام صادق علیه السلام میفرمان که نزل رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، فی غزوه ذات الرقا، تو این جنگ که خود پیامبرم حضور داشتن تو این غزوه، تحت شجره علی شفیره واده، زیر یه درختی پیغمبر نازل شدن، کنار یک وادی بود. خب وادی اول خشک بود، اما یه مرتبه فاقبل سیلون، یه مرتبه بارون و سیل راه افتاد، اون وادی پر آب شد، و فحال بینه و بین اصحابه، بین پیامبر و اصحابشون فاصله افتاد، پیامبر تک شده. فرآه رجل من المشرکین، یکی از مشرکین چشون به پیغمبر افتاد، دید که پیغمبر دیگه نمیتونن برن اصحابشون، و المسلمون نیامون یا قیامون، این عبارت رو باید باز ببینن چون عبارت ظاهرا ایراد داره، علی شفیر الوادی ینتظرون متا ینقطع السیل، مسلمان ها اون طرف وادی وایساده بودن و منتظر بودن که سیل قطع بشه بتونن خودشون به پیغمبر برسن. فقال رجل من المشرکین لقومه انا اقتل محمدا، یه مردی از مشرکین به قومش گفت من میرم پیغمبر رو میکشم، فجاء اومد به سمت پیغمبر رو، فشد علی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، به سیف، یعنی با شمشیر حمله کرد به پیامبر. ثم قال من ینجیک منی، به پیغمبر گفت کیست که تو از دست من نجات بده؟ فقال ربی و ربک، پیامبرم با اطمینان گفتن رب من و رب خودتو که قبولش نداری میتونه من رو از دستتو نجات بده. تا این جمله رو پیامبر گفتن جبرئیل اومد فنصفه جبرئیل علیه السلام عن فرسه. جبرئیل اومد اینا از رو اسب پرتابش کرد و زمین. که تو بعض جنگ ها داره که تو جنگ اصحاب توسط ملائکه حمایت که می شدن، ظاهرا جنگ احده، مشرکین می دیدن ملائکه رو اما نمی دونستن اینا ملکن. می گفت ما رفته بودیم داشتیم مسلمان خواستم بگوشیم یود ازرایی که اصلا نمی دونستیم چی یوم دیم زدن یه کسی تو گوش ما پرد می شدیم پایین. که قرآن میگه ملائکه می زدن به صورتهای اینها، به پشت اینها پرتاب می شدن، که بعد برای هم دیگه نقل میکردن بعد که جنگ تموم شده بود میگفتن اینا کی بودن، اینا ما اصلا کسی نبود دور و بر ما. یه مرتبه میدیم یه پسکله محکمی صفر میخورد که از او از پرتاب شد روزن. اینجا هم داره که حالا اینجا دیگه امام صادق علیه السلام سریعا میگن جبرئیل بود اومد و این مشرکه رو پرتابش کرد از رو اسب رو زمین. فسقط علی ظهره، از پشت افتاد رو زمین. فقام رسول الله صلی الله علیه و سلم و اخذ السیف و جلس علی صدره. همچین با شتابی خورده بود زمین که شمشیر دستش افتاد و خودش هم پرتاب شد زمین. دیگه نمی‌تونست بلند شد. پیامبر آمدن شمشیر رو برداشتن و اومدن رو سینه این مشرکه نشستن و گفتن من یونجی که منی یا قورت. حالا این قورت به معنای شخص گرسنه هست اما احتمال دارم اسمش بوده. بهش گفتن حالا تو رو کی میتونه تو دست من نجات بده؟ اون وقت به من میگفتی حالا من بهت میگم. عجیبه. فقال جود و کر و کرمک، گفت جود شما کرم شما میتونه مرا نجات بده و الا من هیچ امیدی دیگه ندارم. خدا رو که قبول نداره. اما میدونست پیغمبر یه انسان خیلی مهربانی هست. تا گفت جود و کر و کرمک قام پیغمبر بلند شد. و جالب این مشرکه دیگه حالا ظاهرا مسلمون شده چون قسم به خدا خورده است. فترکهو و قام و هو یقول، دیگه اون رو رهاش کردن. این مشرک بلند شد و میگفت والله لانت خیر منی و اکرم، به خدا قسم شما هم بهتر از من هستی، کریمتر از منی. ندیده بود حتی میدونستن اینا رو. دشمنان پیغمبر رو خوب میشناختن. این توکل چیه؟ توی لحظه های حساسی باید خوب دقت بکنیم. این بحث ها ممکنه یه جا مفید باشه، یه جایی که دیگه از همه جا امیدمون قطع میشه، بدونیم ته دلمون روشنه. بن‌بست نیست که بعضی از میخوام خودکشی میکنن. دیدید بعضی ها خودکشی میکنن؟ اینا هنوز از معارف دین درست بهره نبردن. لذا فکر کنه دیگه راه براش بسته شده، میگه هیچ راهی ندارم جز که خدا بگویم تو راحت کنم خدا، در که این راهش این نیست، تازه بدتر هم میشه. اما مؤمن بداند تو لحظه هایی که همه بهش جواب رد دادن میگه خدا. و اگه تقوا هم داشته باشه که دیگه خدای متعال وعده داده، میگه اینایی که تقوا دارن ما راه برون رفته از مشکلات رو نشونش میدیم. و من یتق الله یجعل له مخرجا، براش مخرج قرار میدیم، یعنی راه خروج رو نشونش میدیم. از این راه برو میری بیرون، بهش الهام میشه. خب عرضم دیگه تمام. در یه داستانی هم اشاره کنم که بنده خدایی در سامرا با پسرش رفته بودن زیارت و بعد یه کنار حرم یه مسجدی بود. ما خبر نداشتیم که این مسجد مال اهل تسننه، سامرات کلا بیدی شهر سنی نشینه. ما با پسرمون دنبال یه نمازخونه میگشتیم، دیدیم اینجا مسجد، رفتیم اونجا به خیال خودم مورم نگذاشتیم جلو وایسه نماز رو. بعد دیدیم تو نماز این سنی ها نمازشون تمام شد داشتن میرفتن، دیدیم هی دارن به ما نگاه میکنن و توهین میکنن به ما. یکی دوتا هم ندیدیم، همه شون هرچی مدونه به هر شکلی میتونستن توهین میکرد. ما تو نماز متوجه شدیم که اومدیم اینجا و خب اینا ادب ندارن. هنوزش هم میبینید که اینقدر دستور دین اینه که اتحاد داشته باشید. وایسی حالا اهل تزام میان اینجا وایمیسن اقتدام نمی کنن. ما هم کارشون نداریم، اما خلاف ادبه. این به خاطر که بزرگ ندارن که بهشون یاد بده که بری تو مساجد شیعه وایسید اقتدام بکنه. چنانچه اهل بیت علیه السلام یاد ما دادن، تو روایت داریم مراجع تقویدن دیدید فتوا میدن که میرید تو مساجد سنی برید وایسید بهشون اقتدام بکنه. منطقه حالا یا صحیحه یا نه یه بحث دیگه هست. بعضی مراجع صحیح هم میدونن، بعضی میگن دوره عاده بود. اما اقتدا کردن خودش مهمه. یعنی بگید ما یه سر هست بودید اقتدا بکنید و این دلها به هم نزدیک بشه. اینطور نشه که عربستان بیرید جلوی ما وایساده، جلوی مسلمان وایساده توهین میکنه میکشه، اما با آمریکا داره دست میده. دشمنی که اصلت اسلام قبول نداره اونو دست میده باشه، مشکلی نیست. اما با یه مسلمان دیگه این تو داره گردن میزنن. شهر باقی نمر رو دیدید که 45-6 نفر هم تو گردن زد. یکی دوتا هم نیست، مرتب در این کار رو میکنن. و عجیبه که با گروه های دیگه شون شافعی ها با مالکه این تو نیستن. مالکه با حنبلی ها با حنفی ها 4 گروه هم. اما به شیعه که میرسه یه آدم میگه اینا مشرک یا کافر هست، بکشیدشون. اگه کشیدشون شیعه رو کشید مثلا بهش براتون واجب میشه. اینه کتاباشون هم اومده هم میگوید. حالا بحث اتحاد بحث خیلی مهمی است، به خصوص اوضاع امروز که مسلمان ها باید ببینید الان اسرائیل چطور. هفته گذشته یکی از مسئولینشون از وزارت خارجه اسرائیل میگه که ما کاری کردیم که جنگ اسرائیل با فلسطینیا این اولویت آخر اعراب شده. یه الان عرب ها به فکر چیزای دیگه هستن، به فکر یمن هستن، اون یکی به فکر بحرین هستن، به فکر سوریه هستن. بینشون خب خندش هم داره اسرائیل میکنه، در نفهمی عربستان هستن. این که از اهل بیت دوره و سابقه هم خیلی داره. حالا بعد از انقلاب دیگه امام بزرگوار ما این از برکات فرمایشات ایشون عمدتاً بود. قبلش هم مراجع خیلی گفتند، اما دیگه بعد از پیروز انقلاب امام بزرگوار ما این دستورات اهل بیت علیه السلام هی تأکید کردن، مردان دیگه خوب هوشیار شدن. و این همون جمله امام صادق علیه السلام روایت حضرت فرمودند که برید اهل تسنن باشون رابطه داشته باشید، تو خانه هاشون برید، اگه کسیشون فوت شد برید تشییع جنازش نگید این سنیه، برید تشییع جنازش برید، کاری بکنید که اونها بگویند رحم الله و جعفرن. اینا بود تو ارتباط با اونا، این بوده. نگفتن برید سنی بشید، نگفتن سنی بیاد شیعه بشید. اون دو فرقن دیگه، دو گروه هم. اون مکتب خودش رو داشته باشه، این هم مکتب خودش. اما بلاقید تو 50 تا چیز هم با هم مشترکید، با هم ارتباط داشته باشید و اتحاد داشته باشید تو این جهت. نه اتحاد فکری، اتحاد فکر و خاص بشه باید بشینیم دلیل بیاریم که آیا او راست میگه یا ما بشینیم با هم استدلال. اما فعلا نمیخوایم استدلال بکنیم، هر وقت بحث استدلال شد بلدیم بشینیم بحث. اما وقتی بحث استدلال نیست دیگه بنا نیست تو سر هم بزنیم. وقتی شیعه نمیخواد سنی بشه، سنی هم نمیخواد شیعه بشه، مثل اینکه میگید حنبلیه نمیخواد مالکی بشه، مالکی نمیخواد شافعی بشه. وقتی نمیخواد بشه میخواد مکتب خودش رو داشته باشه. ما دیگه چه تو سر هم بزنن. میگه که یه عالمی میگه با پسرم رفته بودیم سامرا و زیارت و بعد هم رفتیم تو مسجدی غافل از که مسجد مال اهل تسنن حواسم نبود، پایسون نماز بخونیم بعد سنیه نمازشون تمام شد مادن جلو ما برن، ای توهین کردن لگد زدن به ما بودن و لگد مثلا به مهر ما میزدن، ای که آب دهان میدن هر کسی، بعضی هم فوش میدادن. ما چیزی نگفتیم تا اما تو نماز فهمیدیم که اشتباه که اومدیم اینجا، اینا خب نمیفهمن. نماز اون تمام شد هیچ کسی که تو مسجد نبود، به پسرم گفتم زود بلند شو بریم که بریم از مسجد. هم چی اومدیم گفتیم در مسجد رو با قفل کرد، که اینجا که رسید فهمیدیم که اینا یه شیطنت دیگه هم کردن که ما رو اینجا گیر بیندازن، شاید نصفش هم میخواستن ما رو بکشن، حالا قصد دیگه هم عادتا داشتن. دیدیم در مسجد از بیرون قفل کرد و تاریک هم بود، شب بود، وحشت ما رو گرفت دیگه. اینو باورم نمیشد که در مسجد و در شبستان رو ما قفل بکنن و برن. خیلی وحشت کردیم، هرچند تلاش کردیم از یه دری راهی، دیدیم نه، حالا تاریک هم بود. دیگه توسل به امام زمان علیه السلام پیدا کردیم و هم تو داشتیم دور شبستان مسجد متحیرانه. یک دیدم یه جای روشنایی هست، لیکن دم بنداده این که یه نفر از زیر دیوار بیاد بیرون یه سوراخ بود. خوابیدیم دیدیم خیلی راحت میتونیم بیاد بیرون. اومدیم بیرون به پسرم رو بودم اون احمد بیرونم، خیلی خوشحالشون نجات پیدا کردیم. ما خیال کردیم که اینجا مثلا یه سوراخ طبیعی اینجا مثلا تو دیوار گذاشته. فرداش وقت اومدن دیدم نه، دیوار فاصله نداره در زمین، دیوار معمولی دیگه تو زمین. تازه فهمیدن که این توسلی که پیدا کردیم دیوار به خاطر ما رفته بالا و به برکت توجهی که حضرت پیدا کرده بودن. خب من امروز اجازه بدید روزه امیرالمومنین علیه السلام و از روزه فاطمه زهرا بخونم که هم نام امام رو برده باشن هم همسرشون رو. وقتی اومدن تو مسجد دیدن شمشیر بالا سر امام گرفتن و تهدید میکردن امام رو که بیعت بکنید و الا شما رو میکشن. خب امام اجازه نداشتن دست به شمشیر بشه، بنا نبود، اختشاش به وجود میمد، کسی کشته میشد. بعد دیگه استمرار پیدا میکرد فتنه و صفه اسلام جمع میشد. پیامبر توصیه کرده بودن به امیرالمومنین علیه السلام که اجازه نداری دست به شمشیر بشی، هیچ کاری نکنی. رضا امام چیزی نمیگفت، اما یه وقتا حضرت فاطمه سلام الله علیها اومدن داخل مسجد و باورشون نمیشد، چون حضرت پهلوشون آسیب دیده بود. فکر میکردن که حضرت دیگه تو خانه خوابیدند و استراحت بکنن. یادتن آمدن مسجد. خلو عن ابن عمی، فرمودن دست از پسر عمویم برداریم والا میرم نفرینتون میکنن. همین قصد آن حضرت باعث شد ستونهای مسجد از زمین فاصله گرفت رفت بالا. سلمان که اونجا ناظر وقایع بود گفت نگاه کردم به خوبی یه نفر میتوانست از زیر ستون رد شود، آثار نزول عذاب آشکار شد. اما یه وقت دیدم امیر المؤمنین علیه السلام فرمودند سلمان برو به دختر پیامبر بگو مبادا نفرین کنی، خداوند درتون رو رحمت للعالمین فرستاده بود. سلمان اومد پیغام امام رو رسون، البته آن حضرت نفرین نمی کردن بی اذن امام، اما باید این مسائل اتفاق می افتاد تا بدانند جهان تکوین در اختیار این خاندان، دستور بدن اراده کنن عذاب نازل می شه. اما وقتی یاد کربلا می کنی عصر عاشورا، اون لحظه این که حضرت زینب سلام الله علیها مضطر شده، آثار نزول عذاب آشکار شد. نمیدونم اونجا چه مصلحت بود که باید تقدیرات الهی انجام میگرفت. وقتی نگاه کردن سر نورانی برادر و بالای نیزه دیده، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء، اما یجیب المغتر اذا دعا و یکشف السوء. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. اللهم ادخل على اهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشبع كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اقض دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروه، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل اسير، اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين، اللهم اشف كل مريض، اللهم صد فقرنا بغنى، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اقض عنا الدين واغننا من الفقر، انك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وآل محمد.